ساعت 5 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. آمریکا تقاضای توقیف نفتکش گریس 1 از طرف آن کشور به دادگاه عالی جبل الطارق ارائه کرد. شاخص‌های بازار سهام در غرب و شرق جهان کاهش یافتند. شهردار خرم‌آباد به اتهام فساد مالی بازداشت شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزارت دادگستری آمریکا تقاضا کرده تا نفتکش گریس 1 را توقیف کند. این تقاضا روز پنجشنبه ساعتی قبل از آن که دادگاه عالی جبل الطارق برای بررسی پرونده توقیف ابرنفتکش گریس 1 تشکیل جلسه دهد ارائه شده است. پیشتر گزارش شده بود که احتمال آزادی این نفتکش در روز پنجشنبه وجود دارد. به گزارش رویترز، قاضی ارشد دادگاه عالی جبل الطارق گفت که این درخواست آمریکا ارائه نمی‌شد. کشتی می‌توانست به سفر خود ادامه دهد. دادگاه عالی جبل الطارق برای بررسی اتهام‌های آمریکا ساعت 4 عصر به وقت محلی تشکیل جلسه می‌دهد. با این حال، ناخدا و 3 تن از خدمه کشتی آزاد شدند. کابه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل در بریتانیا، ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا در مورد جنبه‌های حقوقی درخواست آمریکا گفت:
تقاضای همکاری حقوقی روال متعارف و شناخته شده است در قانون بین الملل. یعنی این جنبش اصلا سوال برانگیز نیست. اصلا محتوای اون تقاضا چیه؟ اینه که باید متاسفانه، خب هنوز خبر چند دقیقه بیشتر نیست و من رسیده، من نمیتونم به اظهار نظر جدی بکنم چون اسناد ندیدم، ولی یقیناً مدارک و ادله جدیدی باید باشه که دادگاه رو قانع کنه که این حکم رو ادامه بده. نظر به اینکه این کاره که کشتی نفتی خب خیلی با گره خورده با مسائل اطلاعاتی و امنیتی نیست که اصلا تعجب‌آور نخواهد بود که اطلاعات جدیدی ارائه بشه به دادگاه، اطلاعات که قبلا احتمالا در اختیار مقامات سرویس‌های اطلاعاتی امریکا بوده ولی حاضر نبودن که در ملاعامونا رو مطرح کنن. ولی خب احتمالا برای اینکه از آزاد شدن این کشتی و رسیدن نفتش به سوریه جلوگیری کنن باید اطلاعات جدید بدن، ولی دادگاه بعید به نظر میاد که حاضر باشه که این توقیف کشتی رو ادامه بده مگر اینکه ادله جدیدی ارائه بشه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، نیز به پیچیدگی موضوع توقیف گریس 1 اشاره می‌کند.
مسئله گرفتن تانکر 2 میلیون بشکه نفتی که محصولش متعلق به ایران بود ولی کشتی متعلق به شرکت دیگری، به یکی از پیچیده ترین داستانهای حقوقی، سیاسی، امنیتی دنیا تبدیل شده که ما فقط خبرهای اندکی در مورد اونچه که پشت صحنه میگذره میبینیم. کشورهایی مثل سوئد، مراکش، سوریه، بریتانیا، آمریکا، روسیه، هر کدوم به دلیل منافع مستقیمی که در این قضیه داشتن در این ماجرا بودن. اونچه که نتیجه گیری مستقیم از این وضعیت هست این است که در خلیج فارس صحبت از این بود که تنش زدایی بشه و این موضوعی است که مسئول جبل الطارق، اداره سیاسی جبل الطارق هم هفته پیش به عنوان بهانه آزاد کردن گریس 1 به اون اشاره کرده بود. ولی امروز میبینیم با مداخله وزارت دادگستری آمریکا در موضوع که امکان داره آزاد کردن گریس 1 رو با تأخیر روبرو بکنه، تنش زدایی در منطقه خلیج فارس و احتمال شکل گرفتن یک ائتلاف دریایی علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه.
دولت جبل الطارق روز 13 تیر نفتکش گریس 1 را که حامل نفت ایران بود به گمان نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه توقیف کرد. و اما بازارهای سهام در آمریکا روز چهارشنبه با افت 3% به فعالیت خود پایان دادند. در پی این رویداد بازارهای آسیا و اقیانوسیه نیز صبح پنجشنبه با افت شاخص سهام آغاز کردند. به گزارش رویترز، بازارهای آسیایی با سیر نزولی بی‌سابقه در 2 ماه گذشته روبرو شدند. ساعت 5:05 شنونده رادیو فردا هستید و ما در پی صدور احکام سنگین علیه 3 کنشگر معترض به حجاب اجباری، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان ضمن اعتراض به احکام صادره از دستگاه قضایی ایران خواسته این 3 زن هر چه زودتر آزاد شوند. شهرام میریان.
دادگاه انقلاب تهران 2 هفته پیش با صدور احکام جداگانه ای یاسمین آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، 3 کنشگر مدنی و معترض به حجاب اجباری را در مجموع به 55 سال زندان محکوم کرد. این 3 زن در روز جهانی زن در 17 اسفند ماه گذشته در متروی تهران بدون روسری دست به پخش گل و شیرینی در متروی تهران زدند و ویدئوی آن در فضای مجازی بازتاب گسترده یافت. حال در اعتراض به احکام سنگین این 3 زن معترض به حجاب اجباری، خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، با انتشار بیانیه‌ای در برلین از دستگاه‌های مسئول ایرانی خواسته این 3 زن را آزاد کنند. او در آغاز بیانیه خود می نویسد: صدور احکام سنگین علیه 3 فعال حقوق زن او را به شدت شگفت زده کرده و افسوده. آنها به گونه‌ای مسالمت آمیز و با تلاشی همه جانبه از حقوق زنان در ایران پشتیبانی کرده و علیه حجاب اجباری به پا خواسته و به زنان گل هدیه کردند. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، آنگاه خواهان آزادی فوری این 3 زن و تمامی کنشگران زن که در حال حاضر در زندان به سر میبرند شده، وی در پایان از دولت ایران نیز خواسته به رعایت حقوق شهروندان پایبند بماند. در پایان این بیانیه به فعالیت‌های مدنی یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی و مژگان کشاورز هم اشاره شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرده تا درباره تصمیم هند مبنی بر لغو اختیارات ویژه ایالت جامو و کشمیر تشکیل جلسه دهد. هند و پاکستان بر سر مالکیت کشمیر اختلاف دارند و پیشتر بر سر تصاحب این منطقه با یکدیگر جنگیدند. کامبیز قفوری نگاهی داشته به این اختلاف‌ها در سال روز استقلال 2 کشور هند و پاکستان.
چهارشنبه 14 اوت که امسال برابر با 23 مرداد است، پاکستان روز استقلالش را جشن می‌گیرد. همسایش هندوستان نیز همین مناسبت را یک روز بعد از آن برپا می‌کند. 72 سال پیش در چنین روزهایی یک هندوستان سکولار اما با اکثریت هندو تشکیل شد و در غرب آن کشوری مسلمان به نام پاکستان. محمد علی جناح از یک سو موجودیت پاکستان را اعلام کرد:
آپ سب آزاد هستید. اپنے مندروں میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں.
جواهر لال نهرو از سوی دیگر استقلال هند را:
At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
خیلی زود موجی از هندوهایی که از پاکستان به کشور هند مهاجرت می کردند و مسلمانانی که مسیر برعکس را می پیمودند آغاز شد. این مهاجرت ها به خشونت هایی نیز انجامید، اما جای دیگر در دامنه کوههای هیمالیا آبستن جنگ هایی خونین بود. کشمیر، منطقه‌ای که محل تلاقی تمدن های ایرانی، هندی، ترکی و مغولی بود و نه تنها به زیبایی هایش بلکه به تکثر زبانی و فرهنگیش نیز شناخته می شد. هم هند مدعی مالکیت تمام آن بود، هم پاکستان. دو کشور تنها چند ماه بعد از استقلالشان در سال 1326 بر سر کشمیر جنگیدند. هیچ کدام نتوانستند کل کشمیر را از آن خود کنند و این منطقه دوپاره بار دیگر موضوع جنگی در سال 1344 شد. آن جنگ نیز با هزینه های سنگین دو طرف پایان یافت. اما این تنها مورد اختلاف دو همسایه نبود. در سال 1350 آنان بار دیگر بر سر ایالت شرقی پاکستان درگیر شدند و حاصلش استقلال این منطقه شد که اکنون بنگلادش نامیده می شود. چند ماه بعد از پایان این جنگ، هند و پاکستان در شهر سیلمای هند اجلاسی برگزار کردند تا بر سر موارد مورد اختلاف از جمله کشمیر صحبت کنند. اگرچه مسئله کشمیر بزرگتر از آن بود که در این نشست حل شود، لیکن ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهوری بعدن اعدام شده پاکستان و ایندیرا گاندی نخست وزیر بعدن ترور شده هند به یک نتیجه بینابینی بر سر کشمیر رسیدند. اینکه اولا اختلافاتشان را به صورت صلح‌آمیز از طریق مذاکره حل کنند و ثانیا توافق کردند که حل منازعه کشمیر یک مسئله دو جانبه است و باید بین دو طرف حل شود. هند از این رو بارها مداخله بین المللی را به استناد قرارداد سیلما رد کرده است. اما نارندرا مودی نخست وزیر هند در روزهای گذشته به طور یک جانبه دو ماده قانون اساسی این کشور را در مورد خودمختاری کشمیر تحت کنترل هند لغو کرد.
میخواهم به جامو و کشمیر اطمینان دهم که میتوانید با نهایت صداقت در یک فضای شفاف نماینده خود را انتخاب کنید.
ماده 370 و ماده 35A نوعی شرایط ویژا را برای جامو و کشمیر به رسمیت می‌شناختند. این منطقه می‌توانست قوانینی متفاوت از قوانین ملی هند داشته باشد و برای مثال شهروندان سایر ایالت‌های هند نمی‌توانستند در این منطقه زمین یا خانه بخرند. لغو این قوانین به دست نخست وزیر برآمده از حزب ملی‌گرای هندو به نام باراتیا جاناتا پارتی تکلیف ماده 370 را که مجلس مؤسسان قانون اساسی نتوانسته بود تا زمان انحلالش در 10 سال بعد از روز استقلال روشن کند، یک سره کرد. این کار یکی از وعده‌های 5 سال پیش نارندرا مودی بود که با وجود پیروزی در انتخابات در آن زمان نتوانسته بود بدان جامعه عمل بپوشاند. پیروزی چشمگیر مودی اما در انتخابات سال جاری هند باعث شد که 354 کرسی از 545 کرسی لوکسبها مجلس سفلای هند در دست ائتلاف آقای مودی قرار گیرد. مودی به پشتوانه این اکثریت قاطع خودمختاری کشمیر را در حالی برداشت که احزاب اپوزیسیون از ترس متهم نشدن به خیانت در افکار عمومی مخالفت علنی خود را ابراز نمی کنند. واکنش پاکستان اما این بار نه آغاز جنگی دیگر که استمداد از مجامع بین المللی بود.
دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں
پاکستان از شورای امنیت خواسته است تا مداخله کند. هند میگوید بنابر قرارداد سیلما نهاد ثالثی نمیتواند در قضیه دخالت کند. پاکستان میگوید هند با دستور یک طرفش قرارداد سیلما را نقض کرده و نمیتواند دیگر به آن استناد کند. دو کشور امسال در حالی استقلال خود را جشن میگیرند که این مراسم تحت شعاع کشمیر قرار گرفته است. مجامع جهانی اما نگرانند این تنش‌ها به جنگ میان دو همسایه‌ای بیانجامد که سلاح‌های هسته‌ای دارند و هیچ کدام پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای را تا کنون نپذیرفتند.
عباس صالحی وزیر ارشاد ایران از تأسیس وزارت فرهنگ دو به منظور تمرکز بر فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی خبر داد. به گفته آقای صالحی یک برنامه 3 ساله شامل 71 اقدام برای تأسیس وزارت فرهنگ و ارشاد شماره 2 تنظیم شده که فعالیت‌های فرهنگی تعیین شده توسط شورای عالی فضای مجازی را پیگیری می‌کند. شورای عالی فضای مجازی سال 1390 به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با مسئولیت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در عرصه فضای مجازی و سیاست‌های فیلترینگ در ایران تشکیل شد. در سالهای اخیر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل اظهار نظرها و نوشته‌های خود در فضای مجازی با احکام سنگین زندان روبرو شدند. سازمان‌ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت می‌دانند. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به کشف حجاب برخی زنان در کشور هشدار داد. دخترانی که کشف حجاب کنند باید انتظار تنبیه داشته باشند. حسین دهقان کشف حجاب را هنجارشکنی توصیف کرد و گفت همه جوامع هنجارشکنان را تنبیه می‌کنند. به تازگی قوه قضاییه ایران یاسمن آریانی، منیره عرب شاهی و مژگان کشاورز را به اتهام تشویش اذهان عمومی و آنچه فساد و فحشا خوانده به مجموعاً 55 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. در صورت قطعی شدن این حکم اشد مجازات قابل اجرا خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییتی رژیم ایران را برای صدور حکم زندان برای این 3 زن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و اهدای گل به مردم محکوم کرد. پیشتر مسئول حقوق بشر در وزارت امور خارجه آلمان نیز به صدور احکام حبس طولانی برای این سه زن اعتراض کرده بود. ممنون که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.